خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله.
و سلام به خدمت همه عزیزان و بزرگواران. صبح همه آقایان بخیر و موفق و معجب باشید انشاءالله. در رابطه با این خطبه لله بلاد فلان که آیان بعضی ها دارن که شاید مراد عمر بن الخطاب باشد، ما هیچ دلیلی و قرینه برای شما عرض کنم برای این مسئله نداری، و مرحوم آقای خویی در منهاج البراءه مفصل از این قضیه جواب داده و حتی میگه مراد بعضی از یاران حضرت، حتی بعضی ها میگن مراد شاید مالک اشتر نخعی باشد. این دوستان اگر مراجعه کنن به سایت حضرت ولی عصر کاملا مشخصه و با آنچه که امیرالمومنین در خود صحیح مسلم داره، جلد 5 صفحه 152 حدیث 3468، فرعیتمانی یا فرعیتما و کاذبن عاصمن قادرن خائنا، با این خلاصه برای شما عرض کنم نمی سازه با خطبه سوم. تسیرها فی حوزت خشنا یغلوز کلمه ها و یخلشون مستا، با این ها به هیچ وجهی نمی سازه. برای شما عرض کنم نمونه در زرگ نماز استعاذه به حضرت زهرا، کار فردی را مستر راه انداخته باشد. بنده خودم در شاید چندین بار در عمرم با مشکلات شدیدی مواجه شدم، به طوری که دیگه تمام درها بسته بود. رفتم جمکران روز جمعه، عصر جمعه، نماز استغاثه حضرت زهرا را با حضور و با اصرار خواندم و مشکلم برطرف شده. و من خودم از این نماز استغاثه حضرت زهرا اگر بگم معجزه دیدم، شاید دوستان باور نکنند. بله، بله، مسیحیان میگن نسخه قدیمی از قرآن در موضعی آتی که بعض از عبارتان با عبارت قرآن فعلی متفاوت است. نه، اینها همه حرف است و اینها را به هیچ وجهی شیطنت هاییست که دارن میکنن که بخوان برای این که همونطوری که الان توراتشون، انجیلشون زیر سوال رفته و اون تورات واقعی نیست، خواهی با این وضع بیان خلاصه قرآن را هم زیر سوال ببرن. چون قرآن میگن لذی لا یعطیه الباطل من بین یدی و من خلفی، و همچنین اینا لحن نزل نزک و اینا لهو لحافظون، با اینها به هیچ وجهی این مسائل نمی سازه اصلا و ابدا. اینها بله، امیرالمومنین سلام الله علیه یک قرآنی نوشته بود بر مبنای نزول، یعنی اولین سوره و اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده تا آخرین آیه‌ای که بر رسول اکرم نازل شده حضرت امیر سلام الله علیه نوشتن، ولی آوردن میان مسلمان ها، ولی متاسفانه خلیفه دوم و دیگران زیر بار نرفتند. و بعد امیرالمومنین برگشت خانه. بله، اینها بعد هرچی اصرار کردند دیگه حضرت فرمود دیگه کسی نخواهد دید تا فرزندم حضرت مهدی ارواح و نافداه برای شما عرض کنم بیاد. در رابطه با قضیه سیلی زدن به حضرت زهرا سلام الله علیها، در این رابطه ما کل آنچه که مربوط به چیز هست همه را ما جمع کردیم و خیلی هم دوستانمون به زحمت افتادن، ما خودمون هم به زحمت افتادیم روی این قضیه. تمام آنچه که مربوط به کتک خوردن حضرت زهرا هست همه را در آوردن بیرون در کامل زیاره ابن قلبه هست و تضرب و یه عامل و همچنین ابکی من ضربت که علا لطم فاطمه خد ها که بر صورت فاطمه سیده میزنن و رسول اکرم میگه من گریه میکنم. باز و کسر جنبه ها و یا کسرت جنبه ها و حتی تزربی و تبیوک سر و زل من از لائک از رسول اکرم هست. برای شما عرض کنم و همچنین در مناظره حضرت امام مجتبی و مغیره انت الذی ضربت فاطمه و بحث های مختلفی در این زمینه برای شما عرض کنم هست تا مرحوم مدرسه در بهار این قضیه رو نقل میکنه. برکل الباب که دیگه به خود مربوط به خلیفه دوم هم هست میگه فأخذ عمر از صوت من ید قنفس. عزیزان دقت کنن، فأخذ عمر از صوت من ید قنفس فضربنی حتی انتفر گرتی من اودنی. میگه آنچنان سیلی به من زد که گوشوارم از گوشم تکه تکه شد به زمین افتاد. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب طرف من الانباء صفحه 394 به نقل از ارشاد القلوب دیلمی مرحوم مجلسی در بهار مفصل این قضیه رو نقل میکنه. باز روایت از امام صادق سلام الله و ضرب عمر لها به صوت ابی بکر لا عزوده ها حتی سارکت دنج الاسود المحترق. عمر با اون شلاقی که ابو بکر بود از او گرفت و من حضرت زهرا زد، بازویش برای شما عرض کنم مثل دمل برای شما عرض کنم چی شد و صفقت عمر علی خده ها، سیلی عمر و صورت حضرت زهرا حتی ابرا گرته ها تحت خمارها فنده تره. اینها عبارت هایی است که در منابع ما مفصل آمده، یکی دو تا هم نیست، اینها موارد زیاد هست. بله، قبلا نام مولوی را باری که در همایش صاحبان با او مناظره داشتید، ما در همایش زاهدان یک دفعه با خود مراد زهی ما مناظره داشتیم، یک دفعه هم الان یادم رفت یکی از مولوی هایی که مال اطراف زاهدان بود خیلی منم منم میگفت، ما باشون بحث کردیم و خیلی هم بنده خدا برای شما عرض کنم به هم ریخته اینها و جوابی هم نداشت بکرد. الان اسمش یادم نیست دقیق. بعد استاد کدام روش نماز استغاثه معتبر هست؟ این نماز دومش معتبر هست یا فاطمتو؟ حالا فرقی نمی کنی یا مولاتی یا فاطمه رسیدی، چه 410 تا باشد چه 510 تا باشد هر دو خوبه. وقت دارید 510 تا را بخوانید، اگر با وقت ندارید همون 410 تایی رو برای شما عرض کنم بخوانید. حمله و احراق به چند روز بعد از رحلت پیامبر بوده. اینا ظاهر قضیه این است که میگه یک مرتبه نبود، سه مرتبه به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کردن و هر دفعه یک اتفاقاتی افتاد. ما بحثمان دیروز برای شما عرض کنم رابطه با حاکمیت سیاسی رسول اکرم بود. عبارتی رو از جناب آقای حائری یزدی پسر مؤسس حوزه آوردیم که واقعا خیلی مایه تأسف هست که اینها میاند و وقتی از حوزه فاصله میگیرند و با بیگانگان خلاصه می نشینند یک سری مطالبی دارن که واقعا آدم تأسف می خوره. و بنیانگذار این تفکرات عمدتا از خراش مسکنم علی عبدالرزاق بود که میسری توار برای شما عرض کنم سال 1344 برای شما عرض کنم میلادی از دنیا رفت، 1925 یعنی حدود تقریبا 100 سال قبل. کتابی داره با عنوان الاسلام و اصول الحکم. دیگه تقریبا سرمنشأ این آقایان امروزی ها شده این کتاب، قلمداران و شریعت سنگلجی و نمیدونم این آقای صالحی نجف آبادی و امثال اینها. ایشون میاد عمدتاً بین رسالت و سلطنت تفاوت قائل میشه و میگه رسالت شیئیست و سلطنت چیز دیگریست. یعنی مراد از سلطنت همون حکومت سیاسی هست و هیچ تلازمی هم نیست. و میگه رسالت مقامیست و ملک مقام دیگریست. خیلی از پادشاهان بودن پیغمبر و رسول نبودن. و بل این اکثر من عرفنا من الرسل انما کانوا رس، ما خیلی از پیامبران را که میشناسیم اینها در حقیقت کارگزار پادشاهان بودن، معاون یا برای شما ارسان نخست وزیر، معاون اول برای شما ارسان کنم پادشاهان بودن. و وی حضرت عیسی با قیصر روم به همین شکل بوده. یوسف ابن یعقوب از عاملی از عمال در دولت ریان ابن ولید فرعون مصر بوده، بعد عامل قابوس بوده. بله میگه لا نعرف فی تاریخ رسول من جمع الله له بین الرسالت و الملک الا قلیلا. بحثی که ما در رابطه با جواب این افراد داریم، ما یک سری آیاتی رو قبلا آوردیم که این آیات کاملا نشان میدهد که پیغمبر اکرم غیر از این که برای شما عرض کنم حکومت بحث رهبری جامعه را دارد، همان گونه ای که رهبری معنوی جامعه را دارد. این رو حالا ما یک بحثی قبلا با دوستان داشتیم نسبت به مسئله النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اقوال شیعه و سنی را آوردیم که النبی اولا بالمؤمنین فی امر دینهم و دنیا. من اینجا یک اصلی هست که عزیزان یه مقدار دقت بکنن، لزوم انتخاب حاکم. این تقریبا میشه گفت یکی از بحث‌های اساسی است که ما باید دقت بکنیم و شیعه و سنی و حتی وهابی ها هم برای نقیده هستند که حکومت در جامعه یک امر ضروری است. حالا این حکومت در جامعه امر ضروری هست، آیا این باید با انتخاب صورت بگیرد یا با انتصاب صورت بگیرد؟ رسول اکرم آیا با بیعت مردم این حکومت رو تشکیل داد یا نه ارتباطی با بیعت مردم نداشت؟ بیعت مردم برای تحقق اون ولایتی بود که خدای عالم به رسول اکرم داده بود. ما بارها عرض کردیم ائمه علیهم السلام شؤوناتی دارند، من جمله از شؤوناتشون تأسیس حکومت، رفع ظلم، اقامه عدل، ولی اینها مشروط به این است که مردم قبول کنند. تا مردم قبول نکنند این وظیفه و تکلیف برای امام محقق نیست. که همین خطبه شفشگی لولا حضور الحازم و قیام القائم چه لعلقه که حملها علا قالبها، تا مردم نیان بیعت نکنند اون ولایتی که خدای عالم به پیغمبر و امام داده در جامعه محقق نخواهد شد. پیغمبر پیغمبره، مردم قبول بکنند یا قبول نکنند. پیغمبر حق تأسیس حکومت دارد، قبول بکنند یا نکنند. اگر قبول کردند، اطاعت کردند از پیغمبر، خب این در جامعه محقق خواهد شد. اگر نه، مردم قبول نکردند، زیر بار نرفتند. اگر زیر بار نرفتن مردم، همونطور که رسول اکرم 13 سال در مکه بودند و تأسیس حکومتی نداشتند، خب اینها دیگه کاملا واضح و روشن هست. و یک تعبیر دارد که آقای عابدینی، تعبیرش این هست، طبق نظر شیعه نسب علی صورت گرفت، چرا مشکل مردم حل نشد؟ این خیلی تعبیر وقیحیه، خیلی تعبیر وقیحیه. برای شما عرض کنم، برفرض پیامبر حضرت علی را نزد کرده باشند و از آنان که میخوان مخالفت کنند برای مخالفت آزادند، اما وقتی معاویه یزید را نزد کرد، یزید بعد از معاویه خلیفه شد، زیرا مردم پس از نزد معاویه آزاد نیستند. در تاریخ آمدان خطیبی که در جلسه نزد یزید خطبه خواند، در حالی که معاویه بالای منبر یزید بر پله بعدی نشسته بود، با انگشت دست به سوی معاویه اشاره کرد، گفت این امیر المؤمنین است. بعد گفت اگر نبود این لم یکن فهازا، بعد از او یزید هست. بعد شمشیر خود را بالا برد، گفت اگر قبول نکردید نوبت به این میرسد و الا فهازا. با سه کلمه مختصر مشکل مردم را حل کرد. دیگه حالا یک تفکری هست، اینها به ما نمیدانیم که چی قضیهش. اینها برای شما عرض کنم، من در اینجا بودم که آیا اسلام بدون اطاعت پیامبر میتواند ضامن سعادت باشد یا نه. من یطع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت پیغمبر، اطاعت من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب مهین. اگر از دستورات پیغمبر مطلقم هست، نمیه دستورات در احکام، کل دستورات، دستورات سیاسی، حکومتی و غیره، نتیجهش اینه. از اون طرف هم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصى الله و من اطاع علی فقد اطاعنی و من عصى علی فقد عصانی. آزا حدیثون صحیح و الاسناد و لم یخرجا، حاکم نیشابوری، جلد 3 صفحه 131. خب اینها همه نشان میده بر این که این آقایان خیلی زیاد با روح اسلام آشنایی نداشتن. ولذا بحث مهمی که در اینجا هست که اصلا وجود حاکم و امام از دیدگاه بزرگان اهل سنت، ابن تیمیه میگه یجب ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات دین و لا یقام للدین الا بها. ولایت امر مردم و حکومت سیاسی از بزرگترین واجبات دینی است. اصلا دین بدون ولایت اقامه نمی شود. فإن بنی آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجماع و حادت بعضهم الى بعضهم. بشر از روز اول اجتماعی آفریده شده و بدون اجتماع نمی تواند زندگی بکند. اگر چنانچه یک نفر بخواد به تنهایی زندگی بکنه، هم باید کشاورزی بکنه، هم خیاطی بکنه، هم بنایی بکنه، هم نجاری بکنه، هم برایش خبازی بکنه، امکان پذیر نیست. فلابد لهم این در اجتماع الى رئیس رئیس چیز شده. حتی قال النبی اذا خرج ثلاثتون فی سفرین فلیعمرو احدهم. پیغمبر فرمود اگر 3 نفر با هم مسافرت میرید، یکی از این 3 نفر رو امیر قرار بدید که ریاست و مدیریت مسافرت را او به عهده بگیرد. بله، لا یحل للثلاثه ان یکونون بفلات من الارض الا امروا علیهم احدهم. 3 نفر که دارن میرن، اینا باید به توافق برسن یک نفر رو امیر و سردسته خودشون قرار بدن. ابن تیمیه کتاب از سیاست شرعیه صفحه 184 و صفحه 185. ابن حجر عسقلانی هم، ولی خب دیگه این ولایت امر الناس من اعظم واجبات دین، این اعظم واجبات دین هست، لا یقام للدین الا بها. آقای ابن تیمیه، این اعظم واجبات باید توسط خدای عالم صورت بگیرد یا نه برای این مردم باید اقدام بکند؟ آیات و قرآن چه میگوید؟ حالا ما عرض خواهیم کرد آیات و قرآن در رابطه با حضرت آدم که حالا یا اولین بشر هست یا بشر تکامل یافته، بشرهای قبلی است. اینی جاعل فی الارض خلیفه، خدای عالم جعل خلیفه را به خودش نسبت داده، نمیگه جاعل فی الارض نبیان. حضرت داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض، جاعل که للناس اماما. این اعظم واجبات دین در حقیقت برمی گردد بر این که خدای عالم این مسئله را معین کرده و او هست که معین می کند ولی برای مردم کی باشد، ولایت امر الناس چه کسی باشد. که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب اشرافی روی این قضیه خیلی مفصل ایشون زحمت کشیدن که ولی امر اگر معصوم نباشد در جامعه به جای اصلاح مردم به افساد مردم میرسد. همان گونه ای که ما دیدیم در خلافت این سه نفر و همیشه گلان در بعد ابن حجر عسقلانی میگه اجمعو الله انهو یجب نسب خلیفه، نسب خلیفه واجبه و علا ان وجوبهو به شرع لا بالعقل، وجوبش هم وجوب شرعیه، وجوب شرعیه ما خیلی زیاد نمیفهمیم که آقای ابن حجر وجوب شرعی هست معناش چیه. پیغمبر اکرم فرموده آی مردم بعد از این که من رفتم از دنیا جمع بشوید یک خلیفه معین کنید، امر کرده، امرش هم دال بر وجوبه. کجا فرموده؟ یک روایتی برای ما بیارید، ما که نتونستیم پیدا کنیم. در بحثا و مناظراتی هم که ما داشتیم هر کاری کردیم آقایان یک روایتی بیارم که پیغمبر امر کرده باشد شما بعد از من بر همه واجب هست بنشینید چکار کنید، یه خلیفه معین کنید و این خلیفهی که معین می کنید باید این شرایط داشته باشد و کسانی که بخوان خلیفه را معین کنند باید این شرایط داشته باشد، چون در انتخاب خلیفه دو تا رکن هست، یکی شرایط خلیفه، یکی شرایط انتخاب کننده ها. خب الان ما خان رأی بدن به رئیس جمهور، رأی بدن به فلان، هر بچه فکون داغم هست که نمیاد رأی بده. کسی که میخواد رأی بده یک شرایطی دارد، شرایط سنی دارد، شرایط عقلی دارد، شرایط تبعیتی دارد، فیضهی دارد، اینا کاملا مشخصه. و اون کسی هم که انتخاب می شود برای حتی مجلسش هم انتخاب می شود یک شرط شروطی دارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آیا آمده معین کرده؟ گفته خلیفه که خود معین کنید بعد از من، برای شما عرض کنم باید این شرایط داشته باشد. اگر کسی همچه شرایطی داشت خلاصه فجعلو لانفسکم خلیفه و ایها الناس، و کسانی هم که میتوانند در انتخاب خلیفه شرکت کنند که به بلوغ رسیده باشند، 18 سالشون باشه، 20 سالشون باشه، 10 سالشون باشه، چه باشه. بعد میگه وجوب شرعیست نه عقلی. و خالف بعضهم کالاسم و بعض الخوارج فقالوا لا يجب نسب الخلیفه، و خالف بعض المعتزله فقالوا يجب بالعقل لا بالشرع و هما باطلان، و اینها همه برای شما عرض کنم باطل هستند. خب ایشون هیچ دلیلی برای این نمیاره. فتح الباری جلد 13 صفحه 178. حضرت الدین ایجی میاد ولی یه مقدار مفصل تر از ابن حجر. میگه نسب الامام اندنا واجب علینا سمعا. نسب امام برای شما عرض کنم برای ما واجبه و واجبشم نقلیه، سمعی. یا راست اونجا گفت به شعر، اینجا میگه سمعا. بازم اینجا آقای عزیزالدین ایجی نیامده میگه سمعن، این سمعن مرادشون چیه؟ سمعن عن النبی کدام آمده؟ پیغمبر اکرم فرموده که ایها الناس بعد از من شما بیایید امام و خلیفه معین. بعد میگه تواتر اجماع المسلمین فی صدر الاول بعد وفات نبی علی امتناع خلوب الوقت عن امام. و تواتر داریم که مسلمان ها اجماع کردن در صدر اول بلا فاصله بعد از وفات پیغمبر بر این که ممتنع هست و امکان پذیر نیست وقت از امام خالی باشه. بعد میاد به ابو بکر گفت الا این محمدن قد مات و لابد لحاظ دین ممن یقوم به. اینه عزیزان دقت بکنن، یعنی پیغمبر اکرم نستجیر بالله عقلش نرسیده بود همچه حرفی بزنه. قرآن یادش رفته بود یا جبرئیل فراموش کرده بوده یا برای شما عرض کنم نستجیر بالله خدا فراموش کرده بوده که بگه لابد ده لحاظ دین من یقوم به و پام و با در الکل الى قبوله و ترکو له اهم الاشیا و هو دفن رسول الله. با کمال بیشرمی میگه مهمترین شی را که دفن پیغمبر بود این را ترک کردن و رفتن سراغ انتخاب خلیفه. حالا انشاءالله من در جلسه بعدی روی حرف حضرت الدین ایجی حرفی دارم که انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. از همه عزیزان التماس و دعا داریم، موفقیت همه را از خدای منان خواهانیم. خدا انشاءالله بر همه تان توفیق عنایت بفرمایند. التماس دعا خدا حافظ همه عزیزان.